باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت یک بعد از چاشت به وقت کابل است. روز جمعه تان خوش. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط باز 96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما این بیشترین قسمت این ساعت به برنامه های سرود و سخن و مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته تا لحظات دیگر این برنامه های جالب را خواهید شنید، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنوید. سرخطها. امریکا گزارش رهایی ملا خیرالله خیرخواه مقام ارشد طالبان را از گوانتانامو رد کرده است. خانواده اسامه بن لادن از پاکستان اخراج شد و منشی عمومی ملل متحد میگوید سوریه پلان صلح را عملی نکرده است. وزارت خارجه امریکا گزارش‌هایی را رد کرده که گویا ملا خیرالله خیرخواه یکی از رهبران پیشین طالبان از زندان گوانتانامو رها شده و به قطر فرستاده شده است. نویل کلی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا دیروز در واشنگتن گفت امریکا تصمیم نگرفته که کدام زندانی طالب را از زندان گوانتانامو رها کند. این خبر که خیرخواه رها شده نادرست است. این در حالی است که دیروز مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان اسماعیل قاسمیار به رادیو آزادی گفت اطلاعات را که این شورا در دست دارد نشان می‌دهد که ملا خیرالله خیرخواه به قطر فرستاده شده است. خیرخواه یکی از 5 رهبر ارشد گروه طالبان است که در گوانتانامو زندانی است و طالبان خواهان رهایی آنها شدند. مقامات محلی افغان میگویند دیروز در جریان درگیری‌های شدید میان نیروهای ناتو و طالبان در ولایت میدان وردک راکت در یک خانه اصابت کرد که در نتیجه آن 3 زن کشته شدند. شاهد الله شاهد سخنگوی والی وردک گفت درگیری زمان رخ داد که یک کاروان نیروهای ناتو در ولسوالی چک این ولایت هدف حمله طالبان قرار گرفت. او گفت هر دو طرف در این درگیری از سلاح ثقیل استفاده کردند و معلوم نیست راکتی که بر این خانه اصابت کرده از سوی کدام گروه پرتاب شده است. یک سخنگوی نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان گفته است مرد ملبس با یونیفرم اردوی ملی یک سرباز نیروهای ائتلاف را در جنوب افغانستان دیروز با ضرب گلوله کشته است. سخنگوی ناتو گفت حمله کننده پس از تیراندازی متقابل سربازان ناتو کشته شد. در این حال یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن گفته است سربازی که به قتل رسید آمریکایی بود و تحقیقات درباره حادثه آغاز شده است. تا حال جزئیات بیشتر درباره چگونگی رویداد در دست نیست. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. خانواده اسامه بن لادن از پاکستان اخراج شد. مقامات در پاکستان گفتند سه بیوه اسامه بن لادن و کودکانشان به عربستان سعودی فرستاده شدند. محمد امیر خلیل وکیل مدافع خانواده اسامه بن لادن امروز در صحبت با یک تلویزیون پاکستانی گفت مجموعاً 14 عضو خانواده بن لادن اخراج شدند. 3 تن از ایشان بیوه های بن لادن بودند و 11 تن دیگر اطفال و نواسه های او. پاکستان پس از آن که اسامه بن لادن توسط نیروهای آمریکایی در دوم ماه می سال گذشته به قتل رسید، خانواده رهبر پیشین القاعده را دستگیر کرد. کماندوهای آمریکایی جسد اسامه بن لادن را با خود بردند و خانواده او را در پاکستان گذاشتند. بعداً جسد اسامه بن لادن در بحر مدفون شد. در نتیجه انفجار 2 بم در عراق دست کم 10 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون عراق گزارش داده است که هدف این حمله قهوه‌خانه در منطقه بقوبه بود. باشندگان بقوبه روستایی که در 65 کیلومتری شمال شرق بغداد موقعیت دارد اکثرا سنی مذهبند. گزارش ها می رسانند که بم که اول انفجار کرد در یک موتر جابجا شده بود و انفجار دوم در داخل این قهوه‌خانه رخ داد. این دو انفجار یک هفته پس از آن رخ می‌دهند که در نتیجه چندین انفجار در شهرهای مختلف عراق حداقل 35 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد می‌گوید سوریه از پلانی که سازمان ملل متحد برای ختم خونریزی‌های یک ساله در این کشور حمایت می‌کند عملی نکرده است. بان کی‌مون در بیانیه گفت گزارش‌های مبنی بر موجودیت سلاح سنگین در مناطق رهایشی سوریه او را عمیقاً نگران ساخته است. سرمنشی سازمان ملل متحد در حال این سخن را می‌گوید که دیروز انفجار بزرگی در یک ساختمان رهایشی در شهر حما رخ داد. دمشق بمسازان تروریست را مسئول این انفجار خوانده و تعداد قربانیان این حادثه را 16 تن گزارش داده است. در این حال رئیس اتحادیه عرب نبیل العربی در اجلاس این اتحادیه در شهر قاهره مصر خواهان فرستادن ناظران سازمان ملل متحد به سوریه شد. او گفت با بان کی مون و کوفی انان فرستاده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد به سوریه در تماس است.
و صباح اليوم تحدثت مع السيد كوفي عنان وجدته في نفس حاله الضيق.
صبح امروز با کوفی انان صحبت کردم و دریافتم که او نیز مانند من ناراحت است. توافق کردیم که من نامه ای را به سرمنشی سازمان ملل متحد بفرستم. این نامه را که من فرستادم و نسخه از آن را در اختیار شما هم قرار خواهم داد. در این نامه درباره فرستادن فوری ناظران سازمان ملل متحد به سوریه تاکید کردم. با اساس گزارش سازمان ملل متحد اکنون 11 ناظر این سازمان در سوریه اند. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است 100 تن از اعضای گروه 300 نفری ناظران این سازمان تا آخرهای ماه آینده وارد سوریه خواهند شد. و رئیس جمهور اوکراین دستور داده است تا درباره گزارش‌های تحقیق شود که گویا یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین این کشور توسط ماموران زندان شکنجه و لعنت و کوب شده است. ویکتور یانوکوویچ دیروز گفت او به لوی سارنوالی کشورش دستور داده تا در این مورد تحقیق کنند. من در چوکات صلاحیت خود به لوی سارنوالی دستور دادم که در این مورد تحقیق کند و امیدوارم که در آینده نزدیک به یک پاسخ مشخص دست یابم. یولیا تیموشنکو در اعتراض به بدرفتاری با او در زندان از 6 روز به این سو اعتصاب غذایی کرده است. در این حال رئیس پالیسی های خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتون میگوید در مورد قضیه تیموشنکو عمیقاً نگران است و از کیف خواست به فرستاده خاص اتحادیه اروپا اجازه دهد تا همراه با متخصصان صحی مستقل وارد اوکراین شده و وضعیت تیموشنکو را مطالعه کنند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماییم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام آزادی رادیو نقطه ORG.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
خوشبختی بر 4 ستون استوار است: فراموش کردن غمهای گذشته، فراموش نکردن عبرتهای گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم. با مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداخته ایم و همچنان گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی را داریم. هفت چهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. قرار است گنجینه باختر در ماه می سال روان میلادی در ناروی به نمایش گذاشته شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که گنجینه باختر در تقریبا تمامی کشورهای جهان در معرض دید تماشاچیان قرار داده خواهد شد. غلام نبی فراهی معین این وزارت:
په نوبت ټول هیوادونه د دنیا تقریبا د دې هیله لري چې د باختر گنجینه
تقریبا تمام کشورهای جهان آرزو دارند تا گنجینه باختر در این کشورها به نمایش گذاشته شود. تا جایی که من معلومات دارم، استرالیا، ژاپن، کشورهای اروپا، روسیه این همه شامل لسند و عجله دارند تا گنجینه باختر در آنها نمایش داده شود.
از 60 سال به این سو گنجینه باختر در بیرون از افغانستان به نمایش گذاشته می شود. به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، سالانه میلیون ها نفر از نمایشگاه گنجینه باختر دیدن می کنند. مقام های افغان می گویند که ناامنی ها در افغانستان سبب شدند تا تورستان کمتر از محلات تاریخی و دیدنی این کشور دیدن کنند. سید زمان‌الدین بهار، رئیس بخش توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با رفع مشکل ناامنی ها در کشور، زمینه خوب برای دیدار تورستان از این کشور مساعد خواهد شد.
امروز بسیار زیاد سیاحین علاقمند از کشورهای مختلف که بیند از افغانستان از این سرزمین دیدن کنند، ولی یگانه چیزی که باعث کندی یا کم آمدن سیاحین در افغانستان میشه مسائل امنیتی است. این مسائل امنیتی، با رفع مسائل امنیتی، ما یقین داریم که سالانه از بیشتر از صدها هزار نفر توریست در افغانستان شاید بیاید.
ناامنی ها نه تنها روی صنعت توریسم در افغانستان اثرگذار بوده، بلکه دیگر بخش ها را نیز متاثر ساخته است. و ده ها تن از خبرنگاران در انتخابات شرکت کردند که به منظور گزینش رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان ولایت لوگر برگزار شد. در این انتخابات محمد نسیم شفق یک بار دیگر به عنوان رئیس این انجمن برگزیده شد. آقای شفق از حدود 3 سال به این سو به حیث رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان ولایت لوگر کار می کند. پایین بودن ظرفیت ها، نبود امکانات مالی و تکنیکی و ناامنی ها از مشکلات عمده خوانده می شوند که به اساس گزارش ها خبرنگاران در ولایت لوگر با آن مواجه اند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
وضعیت رسانه ها در هرات. شمار رسانه های گروهی در ولایت هرات اخیراً خیلی بلند رفته است و صدها نشریه رادیو و چندین شبکه تلویزیون خصوصی در این ولایت فعالیت دارند. اما نحوه نشرات چگونه است؟ انتقادهای گسترده‌ای در رابطه با وضعیت رسانه های خصوصی در هرات وجود دارد. استوره کریمی گزارش می دهد.
جیلونی فرهاد یک تن از روزنامه‌نگاران فعال در هرات از وضعیت موجود رسانه‌های خصوصی اظهار نگرانی نموده به رادیو آزادی گفت: هرات از جمله ولایات باستانی و دارای فرهنگ غنی است، اما بعضی از رسانه‌های خصوصی خلاف فرهنگ کشور برنامه‌های مختلف را به نشر می‌رسانند که این خود باعث نگرانی مردم و فرهنگیان در این ولایت شده است.
پخش خود سریال‌های فرهنگی که به صورت برنامه‌ریزی شده، اینا به اختیار مسئولان رسانه‌های خصوصی با قیمت بسیار ارزان در گاهی موارد رایگان گذاشته میشه. خود از این نشان میده کشورهای هستن در سطح منطقه که اینا میخواین که فرهنگ اصیل هرات که چه بگم افغانستان ضربه بزنن.
سهیلا شریفی یک تن دیگر از شهروندان هرات میگوید هر رسانه مسئولیت دارد تا در زمان نشر و پخش برنامه‌های خود را مطابق با سنن و عنعنات جامعه که در آن فعالیت دارند در نظر گیرند. اما در کشور ما و همچنین در ولایت هرات رسانه‌های وجود دارند که به نشر برنامه‌های خلاف فرهنگ افغانی ما می‌پردازند.
رسانه رسانه ها در ولایت هرات از دو جهت میتونیم ما بررسی بکنیم، با توجه به اینکه برنامه های خبری موثقی دارن، گزارش هایی دارن، بعضی برنامه هایی که دارن میتونه در جهت روشن ساختن از هان عامه کمک بکنه. اما از یک جهت دیگه اگر ما ببینیم بعضی از سریال های از طریق رسانه ها در ولایت هرات پخش میشه خارجی که دور از فرهنگ و عنعنات ما مردم هرات میباشه، باید ریاست اطلاعات فرهنگ در این قسمت توجه بیشتر بکنه تا جلو پخش چنین سریال های گرفته شه. به جای ازی در مورد مسائل دینی و مذهبی ما اگر برای ما معلومات بدن، فکر میکنم خیلی بهتر خواهد بود.
همایرا حبیب مدیر مسئول یکی از رسانه های خصوصی نگرانی مردم ولایت هرات را به جا خوانده در مورد نشر بعض از برنامه های تلویزیونی در هرات چنین بیان نمود:
ما فکر میکنم نگرانی مردم از نشر و پخش یک سلسله تصاویر و یا هم برنامه های است که او در تضاد با ارزش های فرهنگی و ارزش های عقیدتی و اسلامی مردم است. همچنان رسانه هایی که اگر خدای نخواسته خواسته باشه بعضی موضوعات ترویج بده که واقعا از لحاظ فرهنگی و ارزش های دینی بر مردم در تضاد هست، باید او جلوگیری شود.
احسان سروریو رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز از نشر اکثر برنامه های رسانه های خصوصی در این ولایت اظهار نگرانی نموده و رادیو آزادی گفت:
به طور مثال از وضعیت برنامه‌ای که در حال حاضر از طریق رسانه‌ها پخش و نشر میشه ما راضی نیستیم. اکثریت رسانه‌ها برای به دست آوردن درآمد یا برای همون مسائل کارهای سیاسی پشت پرده خود که دارن دست به ایجاد برنامه‌ای میزنن که خلاف موازین و خلاف اخلاقیات و خلاف فرهنگ اصیل افغانی ماست که سخت ما رنج میده. و در کنار از اون هم شاید فعالیت‌های نامرئی تخریش‌کارانه سیاسی هم داشته باشن که این هم بخشی از نگرانی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات میباشه.
کارشناسان امور فرهنگی به این باورند که رسانه ها میتوانند با رعایت اصول و مبانی فرهنگی و اخلاقی جامعه نقش مؤثر را در رشد فکری و فرهنگی و نیازهای روزمره مردم داشته باشند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مجموعه معلومات مسلکی سایوی و منابع بشری کتاب است که اخیراً در کابل توسط فقیرشاه مهران تألیف و گردآوری شده است. این کتاب راهنمود است برای ایجاد زمینه خوب کاری و ارائه احصایه دقیق به ارگانهای دولت و برای تدوین پالیسی دقیق و منابع بشری. بیایید ضرورت تألیف و تدوین این مجموعه را ضمن صحبت از زبان گردآورنده این کتاب بشنویم در مصاحبه‌ای که فیض الله قرداش با آقای مهران انجام داده است.
ضرورتی که ما لازم دانستم که این کتاب گردآوری کنم و به دست نشر بسپارم این بوده که همطور یک اثر را که ما مجموعه از معلومات را داشته باشیم به نظر نمی رسید دچار پرابلم ها بودیم، هم در دفاتر کاری خود و هم در ساحات کاری خود، یعنی در ساحه که می رفتیم.
جناب مهران، تألیف این کتاب در راه اندازی احصائیه چه موثریتی داره؟
اول خود در افغانستان احصائیه یک ذره مغالطه شده با ثبت احوال نفوس، که با مجردی که در جامعه کلمه احصائیه به کار میره یا احصائیه به کار میره وطندارای ما تو فکر میکنه که یعنی اینا کسایی هستن که توزیع تذکره میکنن. اول خود توزیع تذکره هیچ ربطی به فعالیت های احصائیه در کشور نداره، برازی که احصائیه یک فاکتور را در پیگیری میکنه که عبارت از شاخص های اقتصادی و اجتماعی که در رابطه با تمام فعالیت های سکتور های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه تعلق میگیره، او را جمع‌آوری میکنه معلوماتش با در وقت زمانش بعد از یک سلسله پروسس های متدایی سوی و دست نشر میسپار. این احصائیه وقتی که ما ازش نام میبریم شامل اتو فعالیت هاست که در احصائیه مرکزی تمام ارقام و اعدادی که وابسته یا ارتباط داره به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور، ادبای کشور در او گنجانیده شده و مد نظر گرفته. به طور مثال سرشماری نفوس که یکی از پرابلم های حاد کشور ها هست، در افغانستان هم ما همچون آلات را داریم، سرشماری نفوس پیگیری میکنه و در پولی از این امر تعداد کارمندای دولت یک شاخص احصایی است که او را هم معلومات جمع‌آوری میکنه اداره مرکزی است و هم موضوع قیام که به اصطلاح مصارف نشان میده در خانوار او هم در وقت زمان معینیش از طریق بخشای مختلف اداره ما یا اداره مرکزی احصایی جمع‌آوری میشه و وقتاً فوقتاً به دست نشر سپرده میشه.
عنوان کتاب منابع بشری را در بر میگیره. هدف شما از منابع بشری کدام کاتگوری های منابع بشری در کتاب گنجانیدین؟
شما لطف کردین در این راستا ما اصلا امی خود منابع بشری که سابق با گپای یا با اصطلاحات دیگه یاد میشد، مثلا کادر پرسنل و پیش از او مامورین گفته میشد و همساله هم و یا بخشای ذاتی، آله ای کود شده در چوکات پالیسی خود کمیسیون مستقل اصلاحات اداری امی جای تمام کلمات سابقه را کلمه منابع بشری احتوا کرده که در هر ارگان در هر اداره یک دیپارتمنت مستقل به نام منابع بشری فعالیت داره که تمام بخشای امورات ذاتی، سوانه، استخدام، ارزیابی مامورین سالانه در وقت زمانش و موضوعات مرتبط به این بخشا را احتوا می‌کنه.
یک مسئله دیگه، تعریف های از مفاهیم احصائیه‌ای هم اینجا گنجانیده شده. احصائیه در نزد شما چه تعریف خاص داره؟
شما همونطور که در آثار می‌بینین، تعریف احصائیه گرچه بسیار زیاد است، تعدادش به صدها میرسه، علما بالاخره به این تصمیم رسیدن که یک تعریف مشخص کانکریت داشته باشند تا بتونه که مفهوم افاده کنه که میگه احصایه عبارت از علم جمع‌آوری حقایق و واقعیتهایی است که به زبان اعداد و ارقام بیان میشه.
افغانستان در نبود یک احصائیه مسلکی در تمام عرصه ها فعلا در یک مشکلات دچار است. به نظر شما رای حل چی است؟ چگونه شود که ما از همه چیز احصائیه داشته باشیم؟ از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل اجتماعی، سیاسی، مدنی و تجارت و همه چیز. امروز ما احصائیه نداریم که چقدر کیلومتر سرک داریم، دقیق احصائیه نداریم. ما احصائیه نداریم که تجارت ما در کدام حدود است. احصائیه نداریم که چه چیزها را باید سود صادر کنیم و چه چیزها را باید وارد کنیم. چگونه میشه که مثلا راه بردی به میان بیایه که امی معضله حل شود؟
تا جایی که تجربه برای من نشان داده که ما واقعا به هر تشبث اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت به رقم و عدد ضرورت داریم، اما چیزی که ما را به اصطلاح دسترسی به او پیدا کردن نتونستیم و نمیتونیم یکی تداوم امی آشوب‌های داخلی بوده که مانع تمام کارهای ما شده، و بخش دوم کار ایست که هنوز فرهنگ عیسایوی یا راپورگیری و راپوردهی را ما نتونستیم در دهات، قصبات، ولسوالی ها و حتی ولایات خود ای را جاگوزین یک فرهنگ کاملا بدوی کنیم. ای دیگه چرا خود معرفی عیسایه و تشبسات و فعالیت های عیسایوی بسیار کمرنگ بوده در مطبوعات و مردم ما انزی فهم و درک بسیار مجرد دارن و بسیار به شکل عادی و بدویش که اصلا او مفهوم افاده کرد نمیتونه. و در این راستا ضرورتش ما فکر میکنیم ایست که در وقتی که یک فعالیت اسرائیلی در یک جای مطرح میشه، در یک منطقه یا در یک واحد اداری یا در یک ولایت، چیزی که بسیار مهم است اول امنیتش، دوم آمادگی مردم. از قبل باید اونا در ذهنیتشان باید فراهم شده باشه که اسرائیل راجع به اینی مطلب اینجا آمده و این کارها رو از ما میخواهیم، باید به شکل درست و دقیقش ما معلومات در اختیار پرسنل احصائیه و کارمندان احصائیه بدیم که هم خالی از مغالطه و اشتباهات نیست. چیزی را در مصاحبه غلط میشه، چیزی را خانوارها یا مردم ما روی امو اعتماد تقریبا کمرنگ عرض کنم خدمت شما نمیتونن قسم شاید و باید رقم دقیق معلومات بدن. این موضوعات است که کلش یک دست به دست هم میده، داد و ارقامی که به دست میاد بسیار کمرنگ میباشه و دچار اشکال می باشه. برای بیرون رفت از این مایتو خدمت عرض کنم که اول باید از امی میدیا در سطح ملی و بین المللی اینجا ایجاب میکنه که راجع به هر پروژه عیسایی وقتی که در مملکت مطرح میشه واسیان تبلیغات صورت میگیره. حتی یک تیم نیاز است که بره عملا اون رو به مسابقه یک دیالوگ رقم به نمایش بگذاره که مردم یک ذره یک علاقه بگیرن و سر از این مسئله فوکس شوند و دقیق معلوماتی که از پیششون خواسته میشه. دوم مسئله اعتماد بین دولت دولت و ملت مطرح است که این هم یک رکن اساسی رو تشکیل میده. باید امی اعتماد به فضای بسیار شفاف و روشنش مطرح باشه تا با خاطر راحت موظف ایسایی در اون صاحب بتانه بره به شمول تامین امنیتش و دیگه مردم حاضر شد و دل جان سوالات با قسم شاید و بایدش جواب بده. این موضوعات است که ما راستی همیش در فعالیت های ایسایی خود به اون مواجه بودیم.
محترم مهران، از صحبت های شما در مورد معلومات مسلکی ایسایی منابع بشری بسیار زیاد تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اخیراً موزیم در ایتالیا به خاطر جلب توجه به این نکته که به فرهنگ در آن کشور توجه نمی شود، نقاشی ها و تابلوهایی را که باید در موزیم نگهداری می شد سوختانده است. رئیس این موزیم آنتونیو مانفریدی میگوید در صورتی که منابع کافی پولی را از مقامات ایتالیایی و اروپایی به دست نیاورند، ناگزیر به مسدود ساختن آن موزیم خواهند شد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که از آرش همایون میشنوید.
با آنکه آنتونیو مانفریدی رئیس موزیم هنرهای ترسیمی معاصر کاساریا به حیث افراطی ترین رئیس موزیم در ایتالیا شناخته می شود، اما آخرین کاری را که وی انجام داد شهکار افراطگرایی محسوب می شود. آنتونیو مانفریدی به خاطر اینکه عدم توجه مقامات را به فرهنگ در آن کشور نشان دهد، تعدادی از تابلوها و آثار نقاشی که باید از آنها در موزیم نگهداری می شد را سوختانده است. آنتونیو مانفریدی میگوید در جریان یک ماه در ایتالیا 5 تا 6 موزیم مسدود شدند. ما این کار را نمی خواهیم. کار ما یک انقلاب به خاطر تغییر فکری سیاسی ایتالیا است. موزیم را که آنتونیو مانفریدی ریاست آن را به عهده دارد در نزدیک شهر نیاپل موقعیت دارد و در آن از آثار نقاشان معاصر سراسر جهان نگهداری می شود. بعد از آن که منابع مالی شاروالی آن شهر پایان یافت، سرپرستی مالی موزیم کاساریا را سکتور خصوصی به عهده گرفته است. آنتونیو مانفریدی میگوید در صورتی که مساعدت مالی مقامات ایتالیایی و اتحادیه اروپا را دریافت نکند، مجبور خواهد شد موزیم را مسدود کند. نخستین تابلویی که سوختانده شد اثر نقاش معاصر فرانسوی سورین بورگیگانون بود و نقاش از بین رفتن اثر هنریش را از طریق اسکایپ مشاهده میکرد. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد آثار سوختانده شده قربانی هایی اند که به خاطر زنده ماندن موزیم به رضایت نقاشان آثار داده می شود. آنتونیو مانفریدی با اظهار این که از بین بردن تابلوها دلخراش اما یک امر ضروری است می گوید هر اثر هنری به مثابه یک بخشی از زندگی من هستند. از بین رفتن این آثار واقعا وحشتناکند و من خیلی احساس بد می کنم. وی می گوید عمارت موزیم در اثر سیلاب و تلاش های مافیا به خاطر سرقت آثار هنری صدمه دیده است و برای نجات موزیم وی حاضر است تا همه کلکسیون آثار هنری را قربانی دهد که حدود 1000 اثر را شامل می شود. مقامات ایتالیایی در برابر این حرکت آنتونیو مانفریدی واکنش نشان ندادند، اما به خاطر حمایت از آنتونیو مانفریدی یک تعداد از هنرمندان آلمانی و بریتانیایی آثارشان را آتش زدند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
درود و سلام به شنونده های برنامه هفت شهر عشق. در هفته‌ای که گذشت به انجمن قلم سر زدیم و به گردهمایی که به خاطر رونمایی و نقد رمان دراز با عنوان کتاب نامهای متروک اثر رمان نویس جوان خسرو مانی با اشتراک شمار زیادی از رمان نویسان جوان و اهل ادب برگزار شده بود اشتراک کردیم. قرعه فال نقد این رمان را خانم دیانا نویسنده جوان و گرداننده محفل به نام رمان نویس تقی اخلاقی ضرب زد که آقایان مهرداد، فرادیس و چند تن دیگر نیز ابراز نظرهای متفاوتی از برداشتهای خود در مورد این رمان داشتند. بعدن تقی اخلاقی دیدگاه خود و برداشت متولی که از این رمان رو نویس کرده بود با نگرش جدی ابراز نمود و به ادامه سایرین وجب وجب نیزار و اسکلت باقی از جنگ را که سگ سیاه قهرمان و پاسدار لحظه از دهان خود بر زمین نمی ماند با کاستی هایی که راوی از آن داشت غربال نمودند. رمان کتاب نامهای متروک را فهیم رسا در 121 صفحه در روزهای اخیر سال پار ویراستاری و چاپ نمود و اما این رمان با نگارش خاص زبان خواب و شاعرانه وصف حال